سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برخی اهالی ولسوالی نوتأسیس وایگل نورستان برای اعتراض بر تصمیم اخیر والی مبنی بر تعیین مقر این ولسوالی مظاهره کردند. آنها میگویند والی زین العابدین در این تصمیم گیری با مردم مشوره نکرده و جایی که برای مقر ولسوالی تعیین کرده دسترسی به آن برای مردم این ولسوالی کوهستانی دشوار است. اما اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت نورستان میگوید منطقه کاوشمه بعد از بررسی مکرر جهت حل اختلافات مردم و بر بنیاد هدایت رسمی مقام ریاست الوزراء مرکز ولسوالی تعیین شده است. معترضان به شمول مشران قومی و علما سرک میان وایگل مرکز پارون و کنر را نیز مسدود کردند. آنها از نحوه برخورد والی با مردم و آنچه بی‌اعتنایی به عنعنات اهالی منطقه می‌خوانند نیز شکایت می‌کنند. قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان فردا به بیجینگ برود تا در نشست سه جانبه با نمایندگان چین و پاکستان شرکت کند. به اساس گزارش ها هدف این نشست رسیدگی به نگرانی ها در زمینه صلح و امنیت منطقه است. همزمان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم عازم چین شده تا در گفتگوهای دو جانبه سطح بالا شرکت کند. نخستین دور این نشست سه جانبه به تاریخ 10 می 2025 در کابل برگزار شد که در آن نمایندگان از طالبان، پاکستان و چین حضور داشتند. قبلا سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده بود که یو شیاو یونگ نماینده خاص چین برای افغانستان از متقی برای سفر به چین دعوت کرده بود و او این دعوت را پذیرفته است. در تقریبا 4 سال گذشته بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مردم محل در وزیرستان شمالی میگویند که در حمله امروز دوشنبه تیاره‌های بدون سرنشین اردوی پاکستان 4 طفل کشته و 3 نفر دیگر به شمول 2 زن زخمی شدند. پس از این رویداد در منطقه هرمز میرعلی ساکنان محل اجساد را به سرک آوردند و اعتراض کردند. آنها از حکومت پاکستان خواستند حملات تیاره‌های بدون سرنشین و هاوان را متوقف کنند و گفتند که این حملات به جای شبه نظامیان به غیر نظامیان آسیب می‌رساند. عادل داور یک تن از ساکنان میرعلی و فعال جامعه مدنی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که مردم حتی در داخل خانه هایشان هم مسئول نیستند. اردوی پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته، اما در گذشته گفته که هنگام عملیات علیه مخالفین احیانا تلفات ملکی هم رخ می‌دهد. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق برای بازتنظیم رابط خود پس از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دست یافتند. همزمان کیر استایمر صدر اعظم بریتانیا برای میزبانی از سران اتحادیه اروپا در یک نشست در لندن آمادگی می‌گیرد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. سازمان صحی جهان از افزایش موارد بیماری‌های مختلف در افغانستان هشدار می‌دهد.
از ما او را رد برادر زادم حدود 1 ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادن باز هم فرد.
پاکستان 10% هزینه پروسس بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرد.
یک ضربیشی است که 10% کمی گیره قیمتش بالا میره. دومی دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد زیاده که نبرازی اصناد جور میباید تا حساب میشه برای سیستم جور میکنن.
شکایت رانندگان شاهرای کابل جلال آباد.
هیچ کار جیان ندارد، فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرند. پس هر موتر کوچک برای رفت 1 طرف 80 افغانی، پس فلان کوچ ها و مرسدس های 380، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع می کنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. تلاش ها برای متوقف ساختن جنگ در اوکراین را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش امراض مختلف در افغانستان خبر داده است. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود که امروز منتشر شد گفته که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات شدید، مالاریا و عفونت‌های حاد تنفسی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که در این اواخر از افزایش بیماری‌های مختلف رنج می‌برند که منجر به مرگ و میر نیست شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که امراض عفونتی و مختلف در افغانستان افزایش یافته است. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 19 می منتشر شد گفته است که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ گذشته موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات حاد، مالاریا و عفونت‌های حاد تنفسی افزایش یافته است. WHO در گزارش خواستار احتیاط در ایام عید قربان شده است، زیرا به اساس این گزارش ویروس کانگو بیشتر از طریق تماس با حیوانات پخش می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر بیماری های مختلف افزایش یافته و باعث مرگ اعضای خانواده هایشان شده است. لیلا ما یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً یک طفل خردسال خانوادهش در نتیجه ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته است.
از ما ورارت برادر زادم حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادند باز هم فوت کرد. از یک سو مشکلات اقتصادی و سوی دیگر این بیماری انسان را به شدت بیچاره می کند.
محمد انام باشنده ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان در این اواخر در قریهشان افزایش یافته است.
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود. واقعیت سرخکان زیاد شده. بعد از هر 2 یا 3 خانه در قریه ما یک طفل به این بیماری مبتلا است. حالا که فصل گرمی است، این بیماری هم زیاد شده است. امراض نیز افزایش یافته. حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند.
سازمان جهانی صحت در حال از افزایش واقعیت مثبت مشکوک بیماری های مختلف به شمول سرخکان خبر داده است که این کشور در بخش سهولت های صحی با بحران جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA به تاریخ 16 می هشدار داد که کاهش کمک های بشری آمریکا نزدیک به 7 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می کند. معاون اجرایی این صندوق اعلام کرد که با توقف 102 میلیون دلار کمک‌های آمریکا به افغانستان از میان 900 مرکز صحی تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 500 مرکز آن مسدود خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
اداره فدرال عواید پاکستان بر 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان 10% هزینه فیس پروسس را اعمال کرده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی امروز به نقل از اعلامیه این اداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل‌ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین‌های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. شماره از تاجران وارد کننده و کارخانه‌داران در افغانستان این اقدام پاکستان را ضربه به کاروبار و تجارتشان عنوان می کنند. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان هم از این اقدام ابراز نگرانی کرده، تاکید می کند که حکومت های دو طرف باید برای رفع آن مشترکاً اقدام کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با ادامه وضع تعرفه ها و بلند بردن مالیات بر اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، به تازگی اداره فدرال عواید پاکستان FBR از تطبیق هزینه 10% معصوم به فیس پروسس با 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان خبر داده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی روز دوشنبه 19 می با نقل از اعلامیه رسمی نداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل ها، زایات الکترونیکی و ماشین های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. در ادامه به نقل از منابع آمده که به پیشنهاد وزارت تجارت پاکستان این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های پایین گمرکی افغانستان، تضمین بانکی و فیس پروسس انجام می شود. اعمال 10% هزینه یا فیس پروسس با تعداد از کالاهای تجارتی افغانستان نگرانی های تاجران و صنعتکاران افغان را برانگیخته که اموالشان را از بنادر پاکستان به ویجا بندر کراچی به افغانستان وارد میکنند. سخی محمد یکی از تاجران وارد کننده ماشین آلات صنعتی و مواد خام از بندر کراچی در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک ضربیشی است که 10% میگیره، قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت تا اونجا بسیار زیاد ضایع میکنه، برای زیاد اسناد جور میواید تا حساب میشه، برای سیستم جور میکنن. سابق مثال که در یک دو روز سی روز کارش دکره چی خلاص میشود، والی برای 7 روز برای 8 روز تا ترز رسیده.
فیروز خان یکی از فابریکه داران نیز نظر مشابهی دارد.
تاثیر منفی دارد. پامیان کدنمی کارهای بیغوری 500 تا 300 نیمی کارخانه سقوط کرد. من 200 نفر کار میکرد. فعلا 25 نفر کت ماست. نمی کنش مسائل سیاسی است. کت تجارا اصلا همکاری نمیشه.
در این حال اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز شامل شدن برخی از اقلام تجارتی از جمله ماشین آلات تکنیکی، صنعتی و ساختمانی را در لست اموال هزینه 10% فیس پروسس اسوای پاکستان را تایید کرده، اما آن را نگران کننده میخواند. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا با ایجاد یک مکانیزم جامع این مشکلات را برطرف کرده و در حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت بین دو کشور تلاش کنند.
اموالی که 10% سرش مالیه یا پروسسینگ فیس وزه بود، او چند قلم لیست کشید، اما یک چند قلم که خصوصا ماشینالات مختلف زراعتی، صنعتی، ساختمانی ایرا دیلس انداخت و سرش 10% طرفه یا پروسسینگ فیس و زکات.
آقای صافی افزود که حکومت پاکستان در سال 2023 3 نوع قیودات بر ترانزیت افغانستان وضع کرد و یک تعداد اقلام را در لیست ممنوع قرار داد که تجار افغان آن را وارد کرده نتوانند و بر یک تعداد اقلام مالیه 10% زیر نام فیس پروسس وضع کرد و تضمین بیمه را به تضمین بانکی تغییر داد. اما با گفته او در حال حاضر پاکستان دوباره ضمانت های بانکی را به تضمین بیمه تغییر داده که این یک سهولت است، اما در کل مشکلات دیگر هم فرارای تجار افغان باید حل شود. برخی از آگاهان و دستاندرکاران بخش تجارت و صنعت این عملکرد تازه حکومت طالبان را باعث کاهش سطح واردات از طریق بنادر پاکستان و ویژه بندر کراچی عنوان کرده و میگویند حالا بندر عباس رای بدیل برای تاجران است. عبدالباسیر ترکی رئیس اجرایی انجمن صنعتکاران افغانستان یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا 15% مال از رای کراچی میاد، 5% فعلا از بندر عباس میاد. نه تنها که مال ما وقتش نمیرسه، یک ذره دیرتر میرسه و ضمن بندر عباس یک کمک قیمت تر نظر به بندر کراچی تمام میشه، اما اونم رو از تجارای ما قبول میگن چی به خاطر رای کراچی بر ما خام شده. اینمی کارهایی است که حرکات مغرضانه است که باعث ازش شد که 100% بعد 15% رسید، 15% هم بخیر گلاب جمع شد در صفر میرسه.
پاکستان در گذشته نیز چندین بار در کنار افزایش مالیات و تعرفه های گمرکی بنادر تجارتی خود را برای اموال صادراتی افغانستان به پاکستان بسته و میلیون ها دلار خساره را به ویژه در هنگام رسیدن فصل میوه های افغانستان به تاجران افغان وارد کرده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان اکثرا از بندر کراچی و گذرگاه تورخم از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه تازه‌ترین تحولات سیاسی منطقه و جهان، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تلاش‌هایی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کرده و قرار است با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو کند. این در حال است که مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دو کشور در استانبول همزمان با نگرانی‌ها از ادامه درگیری‌ها و حملات گسترده نظامی در میدان جنگ صورت گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کند، اقدامی که بخش از تلاش‌های تازه کاخ سفید برای برقراری آتش‌بس در جنگ اوکراین به شمار میره. همچنین ترامپ برای امروز یک تماس تلفنی جداگانه با ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برنامه‌ریزی کرده. استیو ویتکوف نماینده کاخ سفید که پیش از این سه بار با پوتین دیدار کرده، پیش بینی کرده بود که این گفتگو با پوتین کمک زیاد خواهد کرد تا موقعیت فعلی و راه پایان مذاکرات روشن شود. او در مصاحبه با شبکه ABC نیوز در آخر هفته گفت اونها همدیگر را میشناسند. رئیس جمهور مصمم است که به نتیجه برسه. اگر او نتوانه این کار را انجام بده، هیچ کس نمیتونه. ترامپ پس از آن این تماس ها را اعلام کرد که نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول برای مذاکرات رو در رو دیدار کردند. اولین ملاقات اونها از هفته های ابتدایی تهاجم همه جانبه روسیه در فوریه 2022 بود. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی نوشت موضوع تماس متوقف کردن به گفته او حمام خون خواهد بود. او افزود امیدوار است روز پربار باشه، آتش بس برقرار شوه و این جنگ بسیار خشونت آمیز، جنگی که هرگز نباید رخ میداد، پایان یابه. نشست های استانبول که شامل گفتگوهای جداگانه با مقامات آمریکایی هم بود، تنها به نتایج محدود انجامید، از جمله توافق بر سر تبادل حداکثر 1000 اسیر جنگی. اما هیچ تعهد برای توقف جنگ حاصل نشد و در آخر هفته روسیه یکی از بزرگترین حملات با طیاره‌های بی‌سرنشین خود را علیه اوکراین آغاز کرد. گزارش ها که از آن است که مذاکره کنندگان روسی خواسته های حداکثری از اوکراین مطرح کردند، از جمله عقب نشینی کامل نیروهای اوکراینی از مناطقی که روسیه بخش از اونها را اشغال کرده، شرایطی که مشابه درخواست های بهار 2022 بوده و از سوی اوکراین و بسیاری از متحدان غربیش به کلی رد شده. ترامپ که از جنوری به قدرت بازگشته، حل بحران جنگ روسیه علیه اوکراین را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی خود قرار داده. این تلاش‌ها با تداوم عملیات نظامی روسیه و عدم پذیرش آتش‌بس 30 روزه از سوی مسکو که کیف را پذیرفته، با دشواری مواجه شدند. پس از دوره از تنش‌های اولیه با کیف، حال نارضایتی‌های کاخ سفید بیشتر متوجه مسکو شده و لحن اظهارات عمومی مقامات آمریکایی هم تندتر شده. ترامپ گفته که پوتین ممکن است او را به طور ساختگی وارد مذاکرات بکنه بدون اینکه نیت واقعی برای صلح داشته باشه. زلنسکی هفته گذشته همراه تیم مذاکره کننده خود به ترکیه سفر کرد و اعلام کرد که حاضر است با پوتین دیدار کنه. آخرین ملاقات ای دو رهبر به سال 2019 پیش از آغاز جنگ برمیگرده، اما پوتین در آخرین لحظه اعلام کرد که به ترکیه سفر نخواهد کرد. زلنسکی همچنین در آخر هفته به واتیکان رفت تا حمایت پاپ جدید لیوی 14 جلب کنه. او همچنین با جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روم دیدار کرد. این اولین دیدار زلنسکی با ونس از زمان رویارویی تند اونها در کاخ سفید در فوریه بود، جایی که ونس به شدت از زلنسکی در برابر کمره‌های تلویزیونی انتقاد کرده بود.
بیشتر از خبر،
شماره از رانندگان شهرهای کابل جلال آباد می گویند که به نام ساخت سرک دوم این مسیر از آنها پول گرفته می شه، اما کارهای ساخت آن متوقف شده. آنها می گویند که در یک سال گذشته از رفت آمد موترهای مسافربری تیز رفتار در این شهرها 160 افغانی و از موترهای بزرگ بین 500 تا 2000 افغانی پول گرفته می شه. کارهای ابتدایی ساخت لین دوم سرک کابل جلال آباد در سال 2016 در زمان نظام جمهوری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. با این حال سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این سرک را دوباره آغاز کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از رانندگان مسیر شاهراه کابل جلال آباد میگویند با آنکه هر روز به هدف ساخت سرک دوم لین از آنها پول گرفته می شود، اما با گذشت یک سال هنوز هیچ نشانه ای از آغاز یا پیشرفت کار این پروژه دیده نمی شود. آنان به رادیو آزادی گفتند که اخیراً کار ساخت این سرک متوقف شده است. سردار آقا، یکی از رانندگان این مسیر، به رادیو آزادی گفت:
وسه پوری معلومات نکیږي بیخی کار پټپ ولړل کار پټک نکي او
موږ هیڅ کار جیان ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرن. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچ ها و مرسدس ها 180، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میکنند. در همین سرک فعلی هر روز تصادف میشود و مردم آسیب میبینند.
یکی دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفت که از یک سو وضعیت بد اقتصادی و از سوی دیگر اخذ پول از سوی حکومت طالبان در تمام ایستگاه‌ها آنان را در این مسیر با مشکلات مواجه کرده است. او که نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
با ویلو که من خوشحاله و چیزا لمن سخه پیسی اخلی در کابل جالباد بیم سرک پی جوده.
در اول ما هم خوشحال بودیم که سرک دوم لاین ساخته می شود، اما حالا که می بینیم اشکار جریان ندارد، نگران هستیم که این پول ها شاید به جیب های شخصی افراد برود. از یک طرف مردم فقیر هستند، راننده ها هم از مجبوری در این مسیر کار می کنند. در هر ایستگاه پول جداگانه از ما گرفته می شود، از گمرک، شاروالی و جاده های دیگر.
شمار دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفتند که ساخت سرک دوم مسیر کابل جلال آباد ضروری است، زیرا به گفته آنان سرک فعلی به حد کافی عریض نیست و ازدحام در آن زیاد است. آنچه که به گفته این رانندگان از عوامل عمده تصادفات و تلفات است. کار ابتدایی لاین دوم شاهراه کابل جلال آباد نخست در زمان حکومت جمهوری مخلو در سال 2016 آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که دوباره کار این پروژه را آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه مورخ 26 اکتبر سال گذشته، دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ساخت بخش جدید این شاهراه را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده، گفته بود که این جاده با جمع‌آوری پول حق العبور وسایط ساخته می شود. اما تا کنون مشخص نیست که ساخت بخش جدید این سرک با چه مقدار پول و در چه مدت زمان تکمیل خواهد شد. اشرف حق پرست، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مدت قبل گزارش داده بود که 20% کار سرک دوم لاین کابل جلال آباد تکمیل شده، در حالی که در آخرین روزهای حکومت جمهوری هم از تکمیل شدن 20% این سرک گزارش داده شده بود. این سرک حدود 150 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی بگرامی کابل آغاز، پس از عبور از ولسوالی های خاک جبار کابل، حصارک، خوگیانی و سرخرود ولایت ننگرهار به سرک حلقوی این ولایت وصل می شود. این شاهراه 4 ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل می کند و همچنان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین جنوب آسیا و آسیای میانه به حساب می آید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود ضیا منصوری با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه مطلب تحلیلی داریم درباره روابط حکومت طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه. شماره از آگاهان امور می گویند که گسترش تماس ها میان مقام های طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه بخشی از تلاش های طالبان برای کاهش انزوای بین المللی و یافتن راه های برای مقابله با بحران اقتصادی افغانستان است. این در حال است که در ماه های اخیر رفت آمدها، نشستها و تعاملات میان مقامات طالبان، مسئولان روسی و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمگیر افزایش یافته است. محور گفتگوهای آنان در کل بر موضوعات چون توسعه روابط تجارتی، پروژه‌های انرژی، امنیت مرزها و ترانزیت کالاها تمرکز داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین المللی و یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. غوث جانباز، تحلیلگر روابط بین الملل، روز یک شنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس‌ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخی دیر عادی دی دبی خوا
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو آن حل خواهد شد و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه های اقتصادی بسیار بزرگ دارند که از افغانستان میگذرد.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه، روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دو جانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه، در 16 می به نقل از الکسی اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه‌های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل‌های موقتی و که زیر سایه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادها این معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماهای اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان، در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفته نیست که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد میشد پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در هفته هم اپریل اعلام شد نیز ظاهرا بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان این روابط بیشتر جنبه موقتی و تاکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیرتن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.